فکر می‌کنم یه به انتهای برنامه رسیده باشیم و دیگه بیشتر از این وقت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیو فرهنگ رو نمیگیرم. از 13مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خدمت شما بودم.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم و برای همه هنرمندان خوب کشورمون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون. توبای زرین به پایان رسید. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. بشنوید بوتیقا رو از گروه کتاب.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام یکتای مهربان، شنوندگان محترم، خانم ها، آقایون، سلام. برنامه بوتیقا از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. شنبه ها در بوتیقا به نقد و بررسی رساله های دوره دکترا میپردازیم. از اینکه امروز هم در برنامه بوتیقا همراه ما هستید از شما ممنون. مهمان امروز برنامه‌مون سرکار خانم دکتر سید مریم موسویان هستند که تا لحظاتی بعد همراهیشون خواهیم بود. دکتر موسویان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدین به بوتیقا.
با نام تو، یاد تو، وصف تو آرام گرفتم. به نام خدایی که ارتباط با او اولین، آخرین و مهمترین نوع ارتباط است. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون، خیلی خیلی خوش اومدید. همینطور کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم حسنی سادات شوبیری همراه ما هستن. خانم شوبیری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان خوب برنامه بوتیقا. امیدوارم که گفتگوی امروز مفید باشه و بتونه گره های فکری اگر وجود داره برای شنوندگان رو باز بکنه.
قطعا همینطوره. تا لحظاتی بعد برمیگردیم و گفتگوی شما رو میشنویم. دکتر موسویان، من خواهش میکنم برای اینکه شنونده های بوتیقا بیشتر شما رو بشناسن و بیشتر با شما آشنا بشن، یه معرفی کوتاه از خودتون بفرمید.
خواهش میکنم. من سید مریم موسویان هستم، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدم رو در دانشگاه تهران در خدمت اساتید بزرگی از جمله آقای دکتر عاملی، دکتر عبداللهیان، دکتر کوسری، دکتر منتظر قائم و دکتر راودراد بودم. اسم بردم به این دلیل که آنچه که امروز به اون رسیدم و اون چه که امروز دارم برداشت میکنم محصول همون دانایی هستش که این اساتید ارجمند در ذهن و فکر من کاشتند. و مقطع دکتری رو در دانشگاه آزاد گذروندم تهران و الان در خدمت شما هستم.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. در این برنامه با موضوع پایان‌نامه تحلیل گفتمان نامه های حضرت علی علیه السلام به کارگزاران جهت ارائه الگوی مطلوب مدیریت با تاکید بر مهارت های ارتباط همراه شما شنونده های محترم هستیم. خانم شوبیری، ما سراپا گوشیم تا گفتگوی شما رو بشنویم.
بله، از تحلیل گفتمان میخوام بگم. تحلیل گفتمان به نظر من یکی از جذابترین روش‌های پژوهش در رشته علوم ارتباطاته که البته در سایر رشته‌ها هم مورد استفاده قرار میگیره، ولی خب تو ارتباطات یکی از شیوه‌های خیلی دوست داشتنی و جذابه که معمولاً ما رو به نتایج خوبی میرسونه. اگر بخوام ساده بگم که تحلیل گفتمان یا به تعبیری تحلیل کلام چی هست، باید بگم که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه یا هر گونه پدیده نشانه شناختی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره و این روش زیر مجموعه علم زبانشناسیه. اونجایی که ما میایم نقل قولها، گفتار، رویدادهای ارتباطی رو بررسی میکنیم و میخوایم به نتیجه برسیم که این زبان، این چیزی، این خروجیهای زبانی چه ابعاد اجتماعی، روانشناختی و سیاسی داره.
بله.
در تعاریف تحلیل گفتمان یک تعبیر خیلی ساده و یک تعریف ساده که گفته میشه این هست که تحلیل گفتمان زبان قدرته و ما از طریق تحلیل گفتمان میتونیم متوجه بشیم که قدرت داره از چه روش زبانی، از چه ساختارهای زبانی استفاده میکنه برای اینکه ارزشهای خودش رو در بین استفاده کنندگان اون زبان جا بیاندازه و با بررسی اون به خیلی از مؤلفه ها و ملاک ها درباره هم افراد، هم گروه های اجتماعی، هم گروه های سیاسی میتونیم برسیم و یکی از چهره های شناخته شده و نظریه پردازان معروف این حوزه آقای فرکلاف هست که میدونم خانم موسویان از نظریه های آقای فرکلاف استفاده کرده برای رسالشون و این توضیح رو هم بدم که روش کیفی هست، روشی هست که کمیت درش مطرح نیست، عمق مهمه و رسیدن به مؤلفه هایی که ما از طریق توصیف، تفسیر و تبیین میرسیم ببینیم که یک زبان در یک جامعه، در یک کانتکسی که ما داریم بررسیش میکنیم چه ویژگی هایی داره، که حالا خانم موسویان عزیز رفتن برای این موضوع که یک سویه مدیریتی هم داره این روش رو انتخاب کردن. البته من چون تخصصم بیشتر حوزه ارتباطات هست یه ذره سوال هم دارم در حوزه مدیریتی که میخوام پاسخ بدن، ولی تو این برنامه بیشتر تمرکز میکنیم روی تحلیل گفتمان و ببینیم که ایشون به چه نتایجی رسیدن.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم خانم شابری. باید اگر من بخوام رساله دکتریم رو توضیح بدم، شاید باید به یک دوره قبل برگردم و پایان نامه کارشناسی ارشدم و اینکه چی شد من تحلیل گفتمان رو انتخاب کردم. در واقع من در پایان نامه ارشدم تحلیل گفتمانی روی نامه های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادم و در واقع یک مطالعه تطبیقی بر روی نظام ارتباطی و تبلیغی ایشون با نظام ارتباطی و تبلیغی که اول انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه داشتن و این مطالعه تطبیقی به این نتیجه انجامید که در واقع ارتباطات سنتی و ارتباطات مدرن میتونن همچنان در کنار همدیگه فعالیت داشته باشن و در واقع این ارتباطات سنتی بود که خب انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند و از اون طرف هم در واقع تحلیل گفتمان کاری که میاد میکنه اینه که همون عمق رو بررسی میکنه و از لایه‌های پنهان یک متن رو و وقتی ما لایه‌های پنهان یک متن رو بررسی میکنیم به یک سری مؤلفه ها میرسیم. در مورد اون پایان‌نامه ارشدی که من داشتم، در واقع تونستم اون مؤلفه های ارتباطی و تبلیغی که پیامبر صلی الله داشتن رو در واقع با امروز مقایسه کنم و ببینم در واقع مبنای تبلیغات امروزی و مبنای اصول ارتباطی شاید از همون موقع اومده بود و من این مبنای قرار گرفت برای رساله دکترای من که در واقع اومدم 35 نامه از نامه های امام علی علیه السلام به کارگزاران رو، چون موضوع مدیریتی هستش، به صورت هدفمند انتخاب کردم و این نامه ها رو مورد تحلیل گفتمان قرار دادم و خب فرکلاف معمولا خیلی شاخص‌تر از بقیه افرادی هستش که توی این عرصه قرار داره و خب علاقه شخصی هم هستش، یعنی چون من تقریبا تسلط پیدا کرده بودم در پایان نامه ارشدم روی تحلیل گفتمان فرکلاف، اومدم 35 نامه رو انتخاب کردم به صورت هدفمند. تعداد نامه ها 79 نامه هستش که این 35 نامه انتخاب شدن و 3 سطر رو بررسی کردم و بعد از بررسی این 3 سطر به یک گفتمان واحد رسیدم و اون گفتمان آخرتگرا هستش که بعد اومدیم مؤلفه هاش رو مطرح کردم.
بدیل هایی که برای گفتمان آخرتگرا خودت دیدی در علم مدیریت چه بدیل هایی هست؟ یعنی ما در برابر گفتمان آخرتگرا چه گفتمان های دیگه ای داریم؟
ببینید، ما در واقع به این دلیل رجوع کردیم به نامه های امام علی علیه السلام و به سالهای گذشته که ما اعتقاد داریم که ما مسلمان هستیم، در کشور اسلامی زندگی می کنیم و در واقع ما ضرورت تولید دانش بومی داریم با تکیه بر اون فرهنگ اسلامیمون. شاید نشه گفتش که این همین چیزی که ما الان به اون رسیدیم، من به اون رسیدم، در واقع وجود داشته باشه تو نظریه های مدیریتی. در واقع شاید بگم نظریه های مدیریتی غرب بیشتر به سود و بهره جستن از مخاطب کار دارن و مدیریت، مدیر خوب کسی است که به سود برسه، به بهره برسه، ولی این سود و بهره وری در نگرش امام علی علیه السلام در واقع به نوعی هدایت تشبیه میشه و مخاطب نیازمند هدایت و امام بهشون هدایت رو میرسونن و این منصب ها و این مدیریت ها و این کارگزاران، در واقع مدیران و کارگزاران، تنها امانتی در دستشونه و اون قدرت اصلی که در گفتمان مطرح هستش، اون قدرت اصلی خداوند هست که تنها کسی که مدیر هستش فقط خودش رو در واقع امانت داره، منصب الهی میدونه و خب این یه گفتمان اصلی هستش که تشکیل میده. و خب حالا توی این گفتمان میگم اومدیم نوع نگرش خیلی مهمه، نوع نگرشی که ما مدیریت داریم، سه نوع نگرش داریم: مدیریت رو وسیله میدونن، مدیریت رو هدف میدونن، یک نوع مدیریت رو در واقع هدایت میدونن برای مخاطب و امانت الهی.
این شما به این رسیدین که این گزینه سوم چیزی هستش که در رویکرد مدیریتی حضرت علی بهش رسیدین.
بله
خب. اگه بخوایم بگیم از عبارت های گفتمانی تعیین کننده که استخراج کردی از نامه های امام علی بخوای بهشون اشاره بکنی، اونها چه مواردی؟ اصلا چند نمونه شو بدونیم که مثلا شما استخراج کردین و تعیین کننده بود در نتیجه‌ای که داریم میگیم.
بله ببینید، خب همونطور که توضیح دادم، فرکلاف در واقع میاد سه سطح رو بررسی میکنه: توصیف، تفسیر و تبیین. و در سطح توصیف خب ما اومدیم قشنگ همه جملات، کلمات رو در سطح در واقع بلاغی، صرفی، نحوی بررسی کردیم. در سطح توصیف ما دیدیم که واژگان منفی که بیشتر حضرت علی علیه السلام به کار میبرن اصلا به رابطه ایشون به کارگود با کارگزار مربوط نمیشه، در واقع به هشدارها معطوف به رابطه کارگزار با خداوند هستش. حتی واژهای مثبت نیز در ارتباط با واژهای منفی قابل توضیح هستن و در اکثر نامه ها امام علی علیه السلام به منظور فراهم کردن امکان مقایسه برای مخاطب، در واقع واژهای مثبت وضعیت مطلوب رو نشون دادن و با واژهای منفی وضعیت نامطلوب رو. جملات خبری، دستوری، سوالی، شرطی هم هر کدوم به یک صورتی به کار رفته.
در سطح تبیین چه کاری انجام داده؟
ببینید، من این رو ادامه‌اش رو توضیح بدم خدمتتون بگم که جملات خبری رو امام علی علیه السلام برای توضیح و تشریح وضع موجود به کار بردن که و جملات سوالی، این مهم بوده که توی گفتمان حضرت علی و در نامه‌های ایشان تعداد جملات سوالی بسیار بسیار کمه و این به خاطر این بوده که امام علی علیه السلام به یقین در مورد یک موضوعی میرسیدن و بعد در موردش نامه نگاری میکردن و اصلا سوالی مطرح نبوده و در این زمینه. و جملات حالا شرطی که اگر وضعیت چنین بود یا اگر چنین نبود چنین نتیجه‌ای حاصل میشد، یا گاهی اوقات هشدار میدن که این یا آن پیامد رو خواهد داشت. و خب در مرحله تفسیر ما میایم بینامتنیت رو بررسی کردیم که بینامتنیت در واقع به این میپردازه که گفتمان حضرت علی از چه چیزی سرچشمه گرفته. معمولا در همه نامه‌های امام علی ما ملاحظه میکنیم که ایشون از نص صریح قرآن دارن استفاده میکنن یا حتی بافت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اینها همه مهم بوده برای اینکه با یک گفتمان رو بشناسیم باید اون کانتکست رو کامل شناخته باشیم که شهرهایی که امام علی حکومت میکرده، همه اینها در بحث تفسیر مطرح شده و تبیین هم که رابطه بین این دو.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم شوبری. خیلی لطف کردید خانم موسویان، در این بخش تعریفی از تحلیل گفتمان یا به نوعی تحلیل کلام تقدیم شما شنوندگان محترم شد و به بررسی گفتمان و نظریه های نامه های امام علی علیه السلام پرداخته شد. اما در بخش بعدی با جزئیات دقیق تر همراه شما هستیم. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید همراه دکتر سید مریم موسویان و حسنی سادات شوبری کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. خانم شوبری باز هم همراه گفتگوی شما هستیم.
خیلی ممنونم. خیلی سوال زیاده چون موضوع جذابیه، روش جذابیه و من خیلی دوست دارم سوالاتی رو داشته باشم از خانم موسویان. یکی از مهمترین سوالاتم اینه که خب ما در شما اشاره کردین که پایان نامتون 500 صفحه هست و خب تو این مجال کوتاه نمی گنجه. بخوای خلاصه بکنی شاه بیت نتیجه‌ای که گرفتی تو این پایان نامه چیه؟ در واقع چه عقده‌ای از فهم ما باز می‌کنه این پایان نامه شما؟ به چه چیزی میرسیم؟ تا یه چند تا سوال دیگه هم دارم اونها رو بپرسم.
من در واقع بعد اینکه این 3 سطر رو بررسی کردم، همونطور که گفتم ما بعد به یک گفتمان واحدی میرسیدیم و اون گفتمان آخرتگرا بود که صراحتاً در مقابل گفتمان دنیاگرا قرار داره و این به نگرش امام علی علیه السلام کامل برمیگرده که ایشون در واقع همونطور که گفتم منصبهای الهی رو و مدیریت رو امانت الهی میدونن و وسیله‌ای برای خدمت به مردم. در واقع در گفتمان آخرتگرا دو بال این گفتمان شاید مردم و خدا هستند که باید هر دوی اینها در نظر گرفته شه، که در واقع ما به نتیجه‌ای که رسیدیم خب ویژگی‌های کارگزار رو مطرح کردیم که کارگزاران باید چه صفات اخلاقی داشته باشن، چه صفات عمومی ایجابی داشته باشن، اون صفات لازم برای اداره عمومی به چه صورت هستش، اصول فنی، سازماندهی، نظارت، کنترل، تعامل، اینها همه مهم هستش در بحث‌های مدیریتی و اصول تنبیهی، همچنان عدالت اطلاعاتی، مقابله با تجمل‌گرایی، مقابله با خویشاوندی. و خب من اومدم اصول و مهارت ارتباطی رو میخواستم با تاکید بر اصول و مهارت‌های ارتباطی بود که چند تا اصل رو در آوردم در آخر از نامه ها در واقع بیرون کشیدم که اصل تسهیل و ساده‌گویی، اصل تناسب، صراحت، فصاحت و بلاغت، کمیت و کیفیت، رفق و مدارا و اون اصلی ترین مسئله‌ای که حالا شما میفرمایید شاید این باشه که در واقع بعد یه لازمه یه اون حکومت و مدیریت شاید اون نگاه توحید محور باشه و نگاهی نباشه که همراه با سود و بهره‌وری مادی باشه تنها. در واقع باید اون بحث هدایت مخاطب و بحث منفعتی که برای مخاطب قائلیم در واقع اون اولویت داشته باشه.
در واقع خانم موسویان شما میخوایی بگی که ما در دینمون و در تجربه دینی که داریم، در تاریخ دینی که داریم، یک الگوی مدیریتی داریم که مقفول مونده و اون هم الگوی مدیریتی توحیدگرا یا آخرتگراست که این رو با تحلیل گفتم من از نامه های حضرت علی بهش رسیدی، ولی شما یه جنبندی اینجا داری میگی لازمه ی حکومت و مدیریت صحیح نگاه توحید محور است، یعنی یک نتیجه قطعی گرفتی و نقطه گذاشتی سر خط، پرونده هم بستی. به نظر خودت اینطور بهتر نبود بگی که میشه این الگوی مدیریتی با توجه به تحلیل گفتمانی که من انجام دادم فرصت بروز در عرصه مدیریت رو داره و میتونه مطرح باشه و میتونه بررسی بشه؟ به نظرت یکم نتیجه گیریت قاطعانه و به دور از دنیای تحلیل گفتمان نیست؟
ببینید این نتیجه گیری که من گرفتم، من در تک تک جاهای رساله ذکر میکنم، الگوی آرمانگرا و اصلا الگوی قطعی نمیشه. معمولا روی این الگوهایی که خب ما الگو میگیریم از سیره ائمه، الگو میگیریم از بزرگان، اینها رو نمیشه قطعی اجرا کرد و من هم میگم تک تک جاها آوردم الگوی آرمانگرا به همین دلیلی که حالا شما میفرمایید.
و یه نکته مهم هم این که شما دو تا سوال داشتی توی این پژوهش. یکی از سوالات در واقع اینه که آیا با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی میتوان گفتمان مدیریت امام علی را شناسایی و مشخص کرد؟ من فکر میکنم اگر شاید اشتباه باشه این نمیتونه سوال پژوهش باشه. شما دارید یک رساله دکترا مینویسی، تحلیل گفتمان رو به عنوان روشت انتخاب کردی. این پاسخ این سوال اگر نباشه اصلا نباید تحلیل گفتمان رو میآوردی برای این پژوهش. یعنی این نمیتونه سوال تحقیق باشه. خودت با من هم نظری یا نه؟ چون من میدونم خیلی وقتا منتقد پایان نامه ها خود نویسندگانش میشن بعد از یه مدتی، بعد از اینکه ایرادات رو متوجه میشن.
بله خب حالا همونطور که من قبلش هم خدمتتون گفتم این سوال جز سوالات رساله من نبوده و من چون قبلا پایان نامه ارشد روی این مسئله کار کردم و با استفاده از تحلیل گفتمان تونستم اصول ارتباطی و تبلیغی رو از نامه های پیامبر و اصول ارتباطیشون رو استخراج کنم، کاملا میدونستم که الان هم میتونم با استفاده از روش تحلیل گفتمان در نامه‌های امام علی علیه السلام بتونم اون اصول مدیریتی رو با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی استخراج کنم. و در واقع این سوال اصلی رساله نبوده، حالا سوالی بوده که مطرح شده که میشه این کار رو کردش، یعنی تلویحاً در قسمتی اومده که مثلا میشه این کار رو کرد یا خیر.
و اینکه چقدر فکر میکنی پایان نامه تو حرف برای گفتن داره که یک مدیر بذاره ورق بزنه و ازش الهام بگیره برای اینکه از تئوری تا عمل ما ببینیم که یک پایان نامه کارکرد داره در مرحله مدیریت و برای یک مدیر قابل استفاده است؟
ببینید، خب مدیریت که نیاز همیشگی جامعه بشری بوده، پیش نیاز هر گونه تلاش برای پیشرفته. اگر مدیریت درست نباشه باعث تضییع منابع عمومی، از هم گسیختگی جوامع میشه و خب این استخراج الگوها واقعا ضروری بوده که حالا ما یک الگویی رو استخراج کردیم، ولی این الگو الگوی آرمانگرایی هستش و این رساله‌ای که من نوشتم یه بخش آخر شاید بخشایی هستش که از تئوری اومده بیرون و دونه دونه شاخص دادم که یک مدیر اگر بخواد اسلامی عمل کنه با توجه به میگم صفات عمومی، صفات ایجابی، صفات سلبی، ویژگی‌های کار، دونه دونه اینها رو بررسی کردم و خب بر اساس همه اینها به نظرم امکانش هستش که شاید بخوان بزنن ورق بزنن و انشاءالله بتونن استفاده کنن.
انشاءالله.
ممنون و سپاسگزارم از گفتگوی این بخش. دو میهمان محترم، مهمان محترمون و کارشناس محترممون. در این بخش هم شما شنوندگان محترم بررسی گفتمان آخرتگرا و دنیاگرا در نامه‌های امام علی علیه السلام رو شنیدید و نقدی رو هم به پژوهش و پایان‌نامه دکتر موسویان پرداخته شد. باز هم برمیگردیم و همراه شما هستیم. شما شنونده که بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. استاد راهنمای پایان نامه دکتر سید مریم موسویان، سرکار خانم دکتر لیلا نیرومند. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید خانم نیرومند.
سلام عرض میکنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سرکار خانم دکتر موسویان.
ممنونم. کارشناس محترم برنامه‌مون خانم شوبری هم داخل استودیو هستن.
خانم شوبری عزیز سلام عرض میکنم. خدا قوت خدمت شما عزیزان هستم.
سلام بر شما سرکار خانم نیرومند، خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
بزرگوارین خانم شوبری، سلامت باشین.
سلام خانم دکتر، خیلی لطف کردین، متشکرم.
خواهش میکنم خانم دکتر.
خانم دکتر نیرومند، موضوع پایان‌نامه واقعا جذابه، یعنی همین که جسارت رفتن سراغ این موضوع وجود داشته برای من خیلی لذت بخشه وقتی که می‌بینم این پایان‌نامه رو و می‌خونم. صحبت کردیم با خانم موسویان درباره این که چرا این روش انتخاب شد درباره تحلیل گفتمان و این که به چه نتایجی رسیده. من فکر می‌کنم چند تا سوال مهم دارم که باید از شما بپرسم. یکی این که مطالعه میان رشته‌ای هست بین ارتباطات و مدیریت، ولی ما یک روش اینجا داریم و روشمون ارتباطاتیه. میخوام بدونم چرا از روش‌های شناخته شده در اصول مدیریت ما اینجا استفاده نکردیم و جاش خالیه. کی جاش خالیه؟ زمانی که ما یک نتیجه گیری رو تو این پایان نامه میبینیم که میگه این خلاصه نتیجه گیری هست، لازمه حکومت و مدیریت صحیح نگاه توحید محوره. یعنی ما یک جنبندی مدیریتی داریم، جنبندیمون تحلیل گفتمانی نیست، ولی روشمون روش تحلیل گفتمانه. آیا خلاء روش مدیریتی اینجا به نظر شما وجود داره یا نه؟ و آیا بهتر نبود که نتیجه یک نتیجه تحلیل گفتمانی تر می بود و ما شاهدش بودیم؟
خیلی ممنون از نگاه تیزبین شما در این خصوص. رشته ارتباطات همونطور که مستثنا هستین یه رشته میان رشته ایه که حالا از رشته های مادر علوم اجتماعی و جامعه شناسی در واقع نشأت گرفته. در واقع ماهیت در واقع این رشته به این شیوه هست. تحلیل گفتمان، خب همونطور که شما بزرگوارانم بهتر از بنده میدونید، به عنوان یک روش تحقیق نیست، ولی از اونجایی که خیلی مصطلح شده و زیاد استفاده میشه و کاربرد زیادی داره، به عنوان در واقع یک روش تحقیق شناخته شده و ازش استفاده میکنن و دانشجویان رشته ارتباطات هم مثل حالا برخی از رشته های دیگه از روش تحلیل گفتمان که از جمله روش های در واقع میتونیم بگیم کیفی هستش بهره میبرن و استفاده میکنن. یه سری برها خود شماها هم در جریان هستیم که رشته ها که حالا تصویب میشه و پروپوزال ها و عناوینی که تایید میگیرن باید در واقع روش تحقیقشون یا اینکه در واقع عنوانی که دارن با توجه به گروه تخصصی باشه. ما میتونستیم در واقع از یک مشاور مدیریتی در این کار استفاده بکنیم، حالا چه بسا خانم دکتر موسویان بخوام پست دکترا شرکت بکنن یا حالا تجربه‌ای بشه برای دانشجویان دیگه‌مون. اولا کمتر دانشجویی به این سمت گرایش پیدا میکنه که کار تحلیل و گفتمان انجام بده، چون به هر حال کار بسیار سختیه و نسبت به کارهای دیگه باید زمان و انرژی بیشتری رو به ویژه خود دانشجو تو این زمینه بذاره. پس بنابراین یه مقدار هر کسی سمت در واقع تحلیل گفتمان نمیاد. از طرفی موضوع انقدر موضوع خاص بود، یعنی در واقع این نامه ها که باید بررسی بشه و دیده بشه و خدای نکرده مثلا خطایی توش نباشه، باز یه جسارتی میخواست که دانشجوی عزیز سرکار خانم دکتر موسویان حالا موقع دانشجو بودن الان فارغ التحصیل شدن توی زمینه و رشته ارتباطات پذیرفتم و این کار رو در واقع قبول کردم و من ممنونم از اینکه شما در واقع این توصیه رو به ما کردیم و فرمایشتون هم کاملا متینه، حرف خیلی تخصصی و دقیقی هم هست. من میپذیرم صحبت و فرمایش شما رو.
خیلی ممنونم از این پذیرش شما. دقیقا شما هم به نکته خوبی اشاره کردید که مشاور مدیریتی این کار میخواست.
بزرگواری. من فقط کوتاه بگم که اگر همه ما در زندگی روزمرمون بیایم و مدیریت آخرتگرا رو در نظر بگیریم، حتی یه بخشش رو یه مقدارش رو با درصد بسیار کم، خیلی از مشکلات مدیریتی ما حل میشه. قربان
امیدوارم واقعا بتونن این در واقع نگاه مدیریتی امام علی علیه السلام رو اجرا کنن در ساختار نظامی. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. باشم
ممنونم از این فرصتی که به بنده دادین. از حضور همتون خدافظی میگیرم.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار. رسیدیم به بخش پایانی برنامه بوتیقا. خانم دکتر موسویان، ما صحبت پایانی شما رو در مورد پژوهش و پایان‌نامه‌تون می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. صحبت پایانی که در واقع میخوام تشکر کنم، صحبت پایانی من از همه اساتید محترمم که از جمله آقای دکتر سعید رضا عاملی، دکتر همتی که واقعا دلسوزانه من رو راهنمایی کردن و خانم سرکار خانم دکتر نیرومند که در کنار من بودن و این رساله خب مشکلات خیلی زیادی داشت. انتخاب این موضوعات معمولا حمایت نمیشه و خیلی مشکل داره و خیلی سخت بود این موضوع و من تقریبا 2 سال روی این رساله کار کردم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که در کنارم بودن و کمک و راهنمایی های دلسوزانه داشتن و همچنین از شما و همکارانتون به خاطر دعوتتون.
خواهش میکنم. خانم شوبری، شما هم هنوز نقدی دارید به ماحصل پایان نامه خانم دکتر موسویان؟
من امیدوارم که خانم دکتر موسویان در ادامه راه، چون قطعا پرونده علم و پژوهش بسته نمیشه، در ادامه راه بیشتر این پایان نامه رو در حوزه مدیریت دنبال بکنن و این نتایجی که گرفتن به طور ویژه الگوی آرمانگرا رو در حوزه مدیریت، چون کارکردش اونجاست، خاصیتش اونجاست، جلو ببرن و به نتایج خوبی برسن انشاءالله.
خیلی لطف کردید، ممنونم. خانم دکتر سید مریم موسویان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باهاتون خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم براتون. خانم شوبری، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه حضور داشتید.
ممنون از شما و ممنون از برنامه بوتیقا.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بوتیقا رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر از پخش رادیو فرهنگ.